أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در ادله این قول بود که اگر مکره بعد الاکراه و انجام عقد بیع راضی شد، آیا این معامله صحیح یا باطل است؟ گفتیم اقوالی است. یک قول این بود که باطل است و با اجازه لاحقه یا رضای لاحق این تصحیح نمیشه اون معامله. بحث در ادله این قول بود. دلیل اول این بود که عنوان عقد و بیع صادق نیست و برای توضیح این که عنوان عقد و بیع صادق نیست، یک بیان محقق صاحب جواهر قدس سره بود که چون مکره قاصد نیست، فقط لفظ رو قصد کرده، معنا رو قصد نکرد، مثل طوطی که لفظ رو میگه معنا رو توجه نداره قصد نمی کنه، این هم همینجوره، فقط قصد رو قصد تلفظ به قصد رو به لفظ رو قصد میکنه، معنا و تحقق اون منشأ رو قصد نمیکنه. این یه راهه که گفتیم خب این راه تمام نیست و فرض این است که نه، قاصده و این شرط آخریست غیر شرط قصد. بیان دوم این بود که از این باب عقد صادق نیست که نه، چون در صدق عنوان عقد یا عنوان بیع این طیب نفس و رضا این شرط و بدون این عقد صادق نیست، عنوان عقد صادق نیست. اینم یه بیان. مرحوم امام گفتیم قدس سر رو در مقام فرمودن که سه صورت یا چهار صورت وجود داره در بعض صور پذیرفتن که صدق عقد نیست و در بعض صور پذیرفتن که صدق عقد هست. پس این که نتیجه این میشه که این استدلال اخص از مدعا است، همه مدعا رو نمیتونه اثبات بکنه و باید تفصیل داد. بیان ایشون این بود که مکره تارتن معتقد به صحت بیع اکراهی است، میگه بیع اکراهی درسته و از این که بخواد توریم بکنه غافل است، یعنی توجه نداره که میتونه، خب درست بیع مکره صحیحه ولی حالا ما بیع انجام ندیم و بیاد بگه بیع تو و معنا رو قصد نکنه یا یه چیز دیگه رو اخبار قصد کنه از یه بیعی که قبلا انجام ده، از اونم غافله. آدمی که بیع مکره صحیح میدونه از اون کارم غافله قهرن، وقتی که میگه بیع تو قصد معنا کرده، تمشی قصد و جدم ازش شده، پس بنابراین صدق عقد در اینجا بلا شبه درست. این صورت اول. صورت ثانی این است که نه، معتقد به بطلان عقد مکرهه و بیع مکرهه بالفعل، اما معتقد است به این که عقد مکره اگر مستعقب به رضا و اذن بشود و اجازه بشود صحیح میگردد از همون زمان اول، و احتمالم میده بعدن خودش راضی بشه. اینم صورت ثانیه است. در این صورت هم ایشون فرمودن که عقد صادق، تمشی قصد ازش شده، چون احتمال میده بعدن راضی بشه یا عز بده و قائل هم هست به این که با اون رضایت بی صحت تام و تمام پیدا میکند، عقد صحت تام و تمام پیدا میکند، پس این جد به خصوص اگر اینجا اینو مفروض میگیریم که از توریه و اینام غافله، و باز هم پس بنابراین این جد از اون ناشی شده و قصد عقد کرده. و قسم سوم این بود که فرمودن نه قائل به بطلانه و معتقد است به این که با اجازه بعد و رضایت بعدم قابل تصحیح نیست. و صورت چهارم این است که نه معتقد به بطلانه ولی میگه با اجازه بعد درست میشه، ولی خودش تصمیم داره و میدونه بعدن اجازه نخواهد داد. این دو صورت بعد را، یعنی سه و چهار را، یا بگید سه که دو شق داره، ایشون اینجا را میفرمان عقد صادق نیست. چرا؟ چون عقد و بی وقتی صادق است که انشاء بشه و انشاء کننده داره تسبب میورزه با این انشاءش، برای اینکه این منشأ، این عقد، این بی در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه. وقتی قائل است به این که در صورت اکراه همچین چیزی قابل تحقق نیست، حتی اگر بعدنم راضی بشه، چطور انقضای دایی و جد در اون میشه که او رو انشاء کنه؟ تصور نداره، معقول نیست. یا اگر هم قائل است به این که با رضای بعد درست می شود، ولی چون تصمیم جاد داره بر این که بعدن اجازه نده و راضی نشه و می داند لتالی همچین بیع صحیح در اینجا محقق نخواهد شد، باز هم چجور انقضای دایی درش میشه که قصد جد، که این قصد جد هم که اینجا میگیم یعنی جد در این که یه معاملی تحقق پیدا بکنه، حالا ولا با لوازم دیگری که داره که مثلا قبول طرف باشه چه باشه اینا، چون به عنوان تحقق تام و تمام هیچ کس حتی در معامله مختاره به تمام معنا هم نیست. خب موجب چی میگه؟ میگه به تو حاضر کتاب، حالا این قبول نکرد که درست نمیشه. اون جدی که میگیم این جد نیست که میخواد با این معامله به کمالهی و تمامهی دیگه تحقق پیدا کنه، یعنی نه، این مبادله که از ناحیه من باید سنگش گذاشته بشه تا حالا چیزای دیگه هم بهش ملحق بشه، تا این جد مقصوده اونه، این لایه. پس بنابراین در این صورت سوم یا سه و چهار قبوله. و بعد ایشون میفرمایند برای اینکه در صورت یک و دو، برای اینکه اونجا میفرمان صدق عقد میکنن، دو تا دلیل اقامه کرد. یکی اینکه صدق عرفی داره، وقتی که قائل به صحت است و غافل از توریه است و به اومده داره میگه به تو، خب قهرن عرف میگه این عقده باعه، صدق عرفی داره. دلیل دومشون این است که معقول نیست امور متقدمه بر شی و امور متأخره از شی در صدق شی دخالت داشته باشه. امور متأخره، آثار، احکام، اینا که روشنه، برای اینکه باید اون شی باشه تا این آثار بار بشه، معنی نداره این دخالت در صدق او داشته باشه. مثلا بیع ربوی حرامه، میشه بگم این حرمت در صدق این کون و هازل بی ربوی، این بی ربوی باشه دخالت داره. خب اگه این بی ربوی نیم حرمت نمیاد، اگه حرمت اومده من اونجا این هستش. مبادی این که قبل از تحقق شیء هم هست، اونم نمیشه در صدق اون شیء دخالت داشته باشه. پس بنابراین این فرمایش حضرت امام قدس الله است که اینجا فرمودن، که دیروز هم عبارتشون رو خوندیم، و بل جمله لا تعقل دخالت ما هو من مباد الوجود اول آثار الله قطبه فی صدقه. خب در اینجا دو تا تعلیق وجود داره. یک تعلیق این است که این صورت ثالثه به کلاش قیه که می فرماید انقضاء جد و نمیشه در نفس شخص، به این قصد نداره، این در حقیقت آیا داخل در مسئله ماست که مکره است و یا تعقبه و رضا میخواییم حکمش رو روشن بکنیم، یا این خارج از محل بحث بود؟ به فرمایش خود شما با آقایون باید بگیم خارج از محله، چون پس اینجا قصد معنا رو اصلا نداره و مکره در جایی است که قصد معنا رو داره، و ولی اکراه مکرهی بر بالا سرش بوده، ولی قصد معنا رو داره. اما صورتی که ما میگیم لا یتمشا منه قصد المعنا و الجد فیه، خب پس این از مقسم خارجه. این صورت حق درسته که اینجا بی صادق نیست، عقد صادق نیست، اما داخل در بحث نیست که بخوایم تفصیل بدیم بگیم این حرف قم در اینجا دو. حرف قم در جایی است که شرایط دیگه موجوده، حرف در جایی است که شرایط دیگه موجوده، از ره گذر اکراه میخوایم ببینیم مسئله چجور میشه اگه یه تعقبه و رضا و الاسم. اینجا نه، در اثر این خارج میشه، اصلا از محل کلام خارج میشه. تعلیق دوم این است که ظاهر این کلام، حالا ببینیم توجیهی داره این کلام یا نه، ظاهر این کلام که در صدق عنوان مثلا به یا عق عناوین ما مبادی نمیتونه تأثیر کنه، لا یوقع، این هم برای ما روشن نیست وجهش، چون صدق تابع نامگذاری واضع، اگر واضع بگه من به چیزی میگم عقد و چیزی میگم بی، که از همچین منشأی ترابش کرده باشه، بلا نمیگم بهش عقد و بین. مثلا در لغت عرب نمیدونم میگن جلسه با قعده فرق میکنه، و شاید هیچ لغتی میگن این همه ظرائف و دقایق درش نیست. اگه گفتیم جلسه، این معناش اینه که قبلش وایسوده بوده نشست، مثلا حالت قبلش هم روشن میکنه. اگه گفتیم قعده، نه ممکنه خوابیده بوده بعد نشسته، حالا یا برعکسش، حالا یادم نیست تو لغتی که اینو اونو کدوم میگن اینو به کدوم، شاید عکسش باشه، جلسه استراحت معروفه میگن که بعد از سجده است، قعود بعد از قیامه، و جلوس بعد از این است که بعد از استجاع یا بعد از سجده و امثال ذالک که رو زمین بوده، حالا بالاخره حالت قیامی نداشت. یعنی این حسه مقید به اینکه قبلش اون باشه یا مبادیش اون باشه در نظر میگیرم، یه من نام اینو گذاشتم، اشکال عقلی که نداره که بگیم لا یعقل که مبادی یک شیء در تسمیه اون صدق نه تحقق، صدق اشکال داشت پیدا بکن. حتی در بعدش هم از نظر صدق اشکال نداره. یعنی میگه مثل شرط متأخر، حالا اونم تو تکوین بگیم اشکال داره، ولی در اینجا یعنی اگر چیزی مستعقب همچون چیزی میشود نامش اینه، این نشد نامش نیست. و یه اماره چیزی باشه که بگیم بله الان بتونیم ولی نه نمیتونیم بگیم. در صدق مفهومی و واژه، این به خدمت شما عرض شد که حالا عبارت رو ببینیم، بعد یه عبارتی دارم ببینیم که شاید کلمه صدقی که اینجا میفرماین اطلاق مقصودشون نباشه، صادق آمدن و تطبیق و اطلاق و اینا. اما صورت الاولا فلا شبهت فی صدق البیع علیه عرفن لتحقق الانشاء جدن به غرض حصول مضمونه ولا دخالت لشیء آخر فی صدق و مجرد و کون بعض المبادی البعیده فیه مغایر لما فی بیع غیر المکره لا یضر بالصدق. که دیروز اینا توضیح دادیم دیگه، اینکه مبادی در غیر مکره با مکره تفاوت میکنه، که مبادی در غیر مکره و مختار چیه؟ اون مشتهیات نفسانیش، اون محاسباتیست که خودش کرده که سود داره برم یا داره فلان اینا. در مکره فرار از ضرر و ایعاد مکره. مبادی با هم فرق میکنه، ولی تفاوت مبادی در صدق اثری نداره. فبی بله لا یضر رو به صدق لعدم معقولیت دخالت تلک المبادی فی صدق العنوان المتأخر، چون معقول نیست مبادی در صدق عنوان متأخر از اونا دخالت داشته باشه. در صدق نمیفهمیم یعنی چی، اگر این صدق یعنی اینکه نامش این باشه. ای واضح لغت عرب بگه آقا بیع در جاییست که به خاطر مبادیش اشتهارات نفست باشه، نباشه من بهش بیع نمیگم. فبیع المکره و غیره این لا یفترقان الا فی ان مبدا اختیار الاول که مکره باشه و ترجیح البیع علی الضرر المتوعد به، و مبدا اختیار ثانی که مختار باشه و غیر مکره باشه ترجیح او به حسب مقاصد نفسانیه. و ذالک المبدا البعید و ذالک المبدا البعید لا تعقل دخالته فی صدق عنوان البیت. اینا دیگه تقریبا صریحه دیگه، صدق عنوان البیت
که خلق دور حقیقت یعنی
حالا عبارت اینه میگه صدق عنوان البه.
نه دارم اینجا این معنا باشه خط اظهار حقیقت عنوان.
آره.
امور تکوینی اینجا اعتباری میتونه.
نامشو نام اینو میشه. ولا ترتب الاثر الشرعی و عدمه دخیل فی ترتب اثر شرعی و عدم ترتب دخیل در صدق نمیتونه باشه. لان الاثر متأخر عن عنوانه و مترتب علیه. فلا تعقل دخالته فی صدقه ولهذا یصدق علی البیع الربوی و بیع الخام و غیره به نحو ما. این مطلبی دارن در این در صفحه 112 است. بعد وقتی وارد شق سوم میشن و توضیح میدن که اونجا صدق نمیکنه، که قبول کردیم اونم که صدق درسته، صدق نمیکنه اونجا، اما تعلیق اول برش هست. اونجا می فرمان که فتحصل من ذالک ان الاشکال فی صدق العرفی فی صورتین الاولیین فی غیر محله سواء ادعی ان المعتبر فی صدقه مقارنت و تیب نفس المالک به اب ادعی ان المعتبر مقارنه تو تیب نفس العاقد به، که تو بگه مالک نم میگم، ولی لااقل عاقد باید اینجوری باشه که تیب نفس داشته باشه. اب ادعی ان العقد غیر المؤثر فلا فعلا ليس بعقد. گفته میشه عقدی که امی الان اثر نمیذاره عقد نیست، که لازمش اینه که مختارم چون همون الان تو اون قبول نکنه، مشتری قبول نکنه، اصلا باید عقد بش نگی، بی بش نگی، مثل این حرف رو بخواد بزن. همه اینا باطله. چرا؟ چون فعل نرز المعاملی حاصلون در صورت اول و ثانی، ما که تیب نفس اونو نمیخواییم، رضای معاملی میخواییم، این که حاصله. ولا یعتبر تیب النفس که ما مره، اینو حاصل جدش هم که ناشی شده تمشی پیدا کرده، پس عقد صادقه، بیعم صادقه. این یه دلیل که اینا صادق است و وجود داره. ولی ما عرفته من عدم تعقل دخالت ما و من مباد وجود شیء او من آثارهی فی قوام ماهیته، که این عبارت اینجا رو مفسره اون صدق اونجا قرار، اون صدق یعنی قوام ماهیت قرار بدی، مقصودشون این باشه. چون اینجا اینجور میفهمند ولی ما عرفته من عدم تعقل دخالت ما هو و من مباد وجود شی او من آثارهی فی قوام ماهیته. توضیح مطلب این است که مقومات ماهیت با ماهیته و نمیشه قبل از ماهیه باشه. مقومات ماهیت به ما انه مقومون لهو، تقدمش و تأخرش از چه معقول نیست. مثل عنوان جزء، مثلا جزء به ما به وصف کن و جزء ان نمیشه قبل باشه، قبل که جزء نشده بعدم نمیشه باشه، همیشه مقوماتش مع با اونه، نه قبل نه بعد. بله ممکنه ذات و شی لا به وصف کنه مقوما له قبل باشه، چون شیئن فشیئن این اجزا درست بشه، بعد که اجتماع پیدا کرد حالا میشه مقومش. ولی اون وقت وصف مقومیت رو نداشته. مقوم بخواد باشه آره، معنا نداره متقدم باشه یا متأخر. حالا در اینجا اگر اینجورم بگیم به قرینه این عبارت بعد که میفرماید نمیشه مقوم باشه، که میفرماید باز در مقام یه استدلال قابل قبولی بر ما نیست، چون میگیم اون خواسته خاص، یعنی همون مثلا بگیم اشتهاء نفس، محاسبات نفس، که این از مبادی این است که بیاد بگه که به تو این ماهیت اعتباری بی که ماهیت اعتباری داره به دو صورت قابل تصوره، که بگیم اون نه در اند حدوثش و اند البقا مقومه، یعنی این که اینجور محاسبه کرده، این محاسبه تو اعتبار و قلائی که نه دوام داره. میگن انشاء تبادل بین این متا و اون متا، این مبی و اون سمن، یا انشاء تملیک یا انشاء واگذاری یا هر چی گفتید که معنای بیعه و حقیقت بیعه، اینی که برخواسته از این جور چیزی باشه یا با خود اون صفت نفسانی و حالت نفسانی که مبدع شده یا با خودش، بنابراین که بگیم جمعه اعتباری اون رو باقی اعتبار میکنن، یا نه اینی که نشأ من او، که این نشأت از او که متقدمه ولی نشأت از او دخالت داره. خب این چه اشکالی داره؟ در تحقق ماهیت نشأت از او دخالت داشته باشه. مثلا فرزند بودن زید برای عمرو که بخواد عنوان فرزند برای صادق باشه، این متوقف هست برای اینکه این ناشی از اون باشه. اگه ناشی از اون نشد نمیگن فرزند او. اینجا بی ماهیت این یه ماهیتی است که باید ناشی از اونجا شده، این ناشی از اونجا نشده باشه این اسمش بی نیست، این اون یه ماهیت دیگه یه. یکیش این است که خود اون رو بگیم جزءشه، خود اون مبدعه رو بگیم باقیه در اعتبار و میشه یکی از اجزا و تار و پودای این.
این متوجه همه فرق تجزیه که هر دو میخواد بفهمون که در اعتباریات این امور دخیل نیست دیگه، این در اون خواهد در تکوینیات اشکال در اون واحده دیگه.
چی؟
بیان قبلی که میفهمونی که میفهمونی خودش جزه الان میفهمونی اون اثری کردی
نه، یکی رو اون حساب بگیم که تصمیه.
بله اونم هر دوش
اعتباریات دیگه، البته امر اعتباریه. حالا یکی در تسمیه بود که در نامگذاری، یکی میخواییم در تحقق ماهیت بگیم. میگیم این ماهیت رو چیم این ماهیتی که اینجا داره تعقل میکنه اقلا یا میسازن او را خلق میکنن، یه ماهیت اعتبار میکنن او را، آیا تو این ماهیتی که دارن اون را اعتبار میکنن غلط هست که اون امر متقدم را درش اخذ بکنن بله اون امر متقدم مادامی که این کل پیدا نشده به عنوان انه متقوم، این متقومان به او یا او مقومه، این غلطه تا کل پیدا نشده. مثل که تو کل پیدا نشده جز غلطه، ولی میشه اجزا در قبل باشن بعد بیاد کل درست بشه. نه ببینید، نه تسمیه بعد از تعقل ماهیته، این در مقام تعقل ماهیت و اختراع ماهیت و اعتبارش داره ملاحظه میشه. تسمیه یه ماهیت رو اعتبار میکنه، بعد میگه حالا من نامشه این گذاشتم، که اون میشه وقت صدق کلمه بی، کلمه عقل. یکی این است که حالا اون ماهیتی که باید تصور بکنه در مقام قبل تا بعد بیاد نامشو بگذاره به یا عقد.
ریشه این که اونجا تصمیه مشکل نداشت همین بود که مفهوم اعتباری بود، ولی تو مفهوم حقیقی که نمیشه تصمیه رو اینطوری تصدیق کرد.
نه در امور حقیقی هم ببینید، در امور حقیقی هم که اشکال نداره،
یعنی که نمیشه تصمیه امور اگه تکمیلی باشن اون اعتباریات راه رو برمو باز نکنه.
نه در امور حقیقی نامگذاری، چون نامگذاری در حقیقت اعتباره، نامگذاری ها اشکال نداره. بگه که این امری که علتش اونه، مثلا بگه نور، بگه نور، نور یه امر واقعی خارجیه دیگه، بگه کلمه نور که نون و واو و ره باشه، اینو من وضع کردم برای این روشنایی که از خورشید باشه. اما اگه روشنایی از خورشید نبود، از چراغ بود، دیگه من بهش نور نمیگم، اسمشو بذارم یه چیز دیگه، یه واژه دیگه، اشکال نداره.
تصمیه کردم
اینو اعتبار کردم که به اونجوری
تصمیه کردم، یعنی دو تا مسئله است. دو تا مسئله فرضیه تو محل کلام ما، وقتی من میگم من به رو تو هم فرواشه قبلی بود به اونجوری تصمیه کردم، یعنی به اونجوری اعتبار کردم، خب فرض نداره.
نه لازم و ملزوم هستن، ولی دو چیزه. ببینید نه 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 دو چیز، نه نه دو چی؟
اولا به اینطور تصمیه کردم، یعنی اولا به اینطور اعتبار کردم که بعد وقتی در مقام کلام میخوان ازش تعبیر بکنن اینطوری هم تعبیر میکنن.
نه ببینید، مگه نباید در تصمیه و در وضع ما موضوع را
از قبل
ما موضوع الله را دوش توجه بکنیم بعد جعل بکنیم، درست؟ زید رو تصور میکنه، بچه رو این متولد رو تصور میکنه، میگه سمیت او حسنا حسینا، درست؟ بس باید اول اون تصور بکن. در امور اعتباری تارتن اون چیزی که میخواد نام برای یک امر اعتباری بگذاره، خود این نامگذاری اعتباره، قبلش باید موضوع رو بسازه بعد این نام رو بر او وضع بکنه. بخیر او تکوینیات، فقط در تکوینیات باید تصور بکنه اون چیزی که موجوده در تکوین، اما در اعتباریات اول باید ماهیت رو خلق بکنه، یه معتبری رو بسازه، بعد بیاد بگه نامش رو این گذاشتم. حالا این ماهیت بیع را، اون چیزی که میخواد حالا نامش رو بعد بیع بذاره، بعد این رو اعتبار کنه که این همچی ماهیتی که همچی آثاری برش مترتب میشه، که مثلا بگه فرض کنید باید مبیعش، حالا اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم مبیع، اون باید این باشه، مثلا تو اجاره باید بگیم اصلا منفعت باید باشه، این این باشه، ثمنش اونجوری باشه، یا حتی یه قیود دیگه، مثلا آقای خویی میگن بی در جاییست که بایه قصدش تحفظ بر مالیت اون شیعه و خریدار قصدش استفاده از خود اون شیعه، اگه اینجوری نبود اصلا اسمش بی نیست، احکام بی اون نداره، معامله دیگریه. مثل این که شما وقتی میرید نان میگیرید، نانوا میخواد قیمت نونهاش رو تعوض کنه، پول میگیره از شما، شما میخواد نون رو مصرف کنه بخور، اینجا بیه، اما اونجا که کالا به کالا هست میگه بی نیست، تو صرافی ها میگه بی نیست، چون هر دو میخوان تعوض بر مالیتشون بکن، فلذا خیار مجلس میگه نداره، خیار مجلس مال بیه، این بی نیست. فتوا داده تو منهاج سالین علاوه بر کتب فقهیشون استدلالیشون فتواشون هم مثلا این ها یه خیود دیگه هم بزن. پس اول باید بسازه یه چیزی رو، مخ اختراع کنه، بگه بله وقتی عینی به دیگری تملیک میکنی و میخواهی تعوض بر ملکیت بر مالیتش بکنی و او میخواهد به او رفع احتیاج خودش را بکند و نمیدونم فلان باشه فلان باشه، این حالا این ماهیت رو تصور میکنه، میسازه، مخترع میکنه. حالا اسمش چی بذارم؟ اسمش بذارم بی. خب اینجا یکی صدق این عنوان بی، یکی تحقق حالا اون ماهیت است. ما میگیم در چه در این چه در او عدم تعقل درک نمی کنه، چون اون ماهیت هم اشکال نداره که اون امر متقدم اون مبادی را درش اخذ بکنه، خود اون مبادی را، بنابراین که اونو چون امر اعتباری اعتبار میکنه وجود اون مبادی،
یعنی
که
نامگذاری
بکنه، یعنی بله الان داره اونو اعتبار میکنه میاره تو اون، بعد نام کلو میذاره. یا اینکه چی؟ بگه اینی که از اون مبادی برخواسته باشه متقومه به این حیث برخواستن از اونه، این اسمش این حقیقت البیعه، ولو نام هم ولو هنو نگذاشته در مقام اختراع این ماهیت، این هم قابل تصور. و اینجا یا متوجه نمیشه مقصود ایشون و بیان ایشون چیه، یا اگر این ظاهری است که حالا از عبارات برداشت میکنیم تصدیقش مشکل هستش. بنابراین ما با مدعای ایشون که بعدم میفرماین من نصدق العرفی فی بیع المکه و الفضولی و البیع الربوی لاین بقل اشکالو فی، این درست انوال بیع صادقه در قسم اول و دوم و عقدم صادقه در قسم اول دوم، در قسم سوم صادق نیست، همونطور که ایشون فرمودن این مدعا درسته ولی اون خارج از محل نزاعه. بنابراین شکر الله سعیه و قدس سر رو که تدقیق در مقام فرموده و این استدلال که صاحب جواهر فرموده و غیر صاحب جواهر ممکنه فرمودن که صدق عقد نمی کنه و از این باب فرمودن که بیع مکره بعد الرضا و الاجازه و الاذن، حالا جامعه اینا رو فعلا میگیم این باطل است لولا الاجماع و ادله شاملش نمی شود، ادله حل الله البیع و تجارتا ان تراز و اوفو بالعقود و اینا شاملش نمیشه چون عنوان بیع و تجارت و عقد و اینا صادق نیست، این تمام نیست بلکه اینا شاملشه و ما اگر گفتیم صحیح نیست قبل الرضا به خاطر مخصص بود یا به خاطر ادله دیگه بود که از تحت این عناوین خارج کردیم، اینکه این عناوین صادق نبود و یا به خاطر انصراف، مثلا انصراف باز غیر عدم صدقه، به خاطر این جهات بوده. خب این به خدمت شما عرض که دلیل اول. دلیل دومی که بهش تمسک کردن که بعد عنوانش رو عرض میکنیم برای مطالعه این است که به آیه شریفه تجارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض استدلال شده بر عدم صحت بیع مشتری که یتعقبه الرضا والاجازه والاذن، به اون آیه استدلال شد و شاید کسی که استدلال به این آیه کرده که مرحوم شیخ فرمان بعضی تأیید کردن یا نصرت کردن این مذهب را به این آیه نام نبردن، محقق کاظمی در مقاییس در مقاییس باشه، مقاییس الانوار دارن اسم کتابشون که شخصیت بزرگیست دیگه ایشون صاحب مقاییس. حالا ببینیم که تقریب استدلال به این آیه چیه و جوابش چیه و در این آیه عرض میکنم یه مطالعه خود همین فرمایشات امام مطالعه بفرمایید، چون علتش اینه که ایشون یه بیانی دارن در این آیه شریفه که اگر این بیان تمام بشود یک فتح بابی میشه برای اینکه ما بگیم که معاملات شخصیت‌های حقوقی درسته، چون واقعا این بحث شخصیت‌های حقوقی خیلی مشکله، فنی اون رو اصلاح کردن خیلی مشکله. و خب همین الان بزرگانی که مجهول المالک میدونن بانک ها و فلان و اینا رو، به خاطر همینه که اینا رو نتونستن تصحیح بکنن. ایشون آیه شریفه رو یه جوری معنا میکنه، یه برداشت ایشون از آیه شریفه داره که اگر این برداشت تمام بشود، این باعث میشه که این میتونه راهی باشه برای این که ما بگیم معاملات با بانک ها و با شخصیت های حقوقی و همسال زالک همه تمامه. از این جهت این فرمایشات ایشون رو در همین بحث ان شاء الله مطالعه بفرمایید که ببینیم به این نتیجه میرسیم یا نه. صلی الله علی محمد.